فرهنگی به عنوان پروداکت و انواع نهادهای فرهنگی ما. اینا رو باید هر یک به طور دقیق علمی باش برخورد کنیم و رها نکنیم. برند یه پدیده نیست که کوتاه مدت بهش نگاه کنیم، یک عمره که باید بهش توجه بشه تا انشالله بتونیم به جای اینکه فقط توصیف کنیم بریم دنبال راهکار، دنبال گام هایی که باعث میشه تا یک فرد، یک محصول فرهنگی و یک نهاد فرهنگی بتونه در ایران و جهان جا بیفته.
بسیار ممنونم آقای دکتر از توضیحات مبسوط شما. خانم دکتر فراهانی، آقای دکتر در مورد برند و تعریفش به خوبی اشاره کردن. ما میخوام از شما بپرسیم که این برند چطوری از بازاریابی اقتصادی وارد مسائل فرهنگی شد و برنامه ما هم که راجع به برندسازی فرهنگیه، چطور اتفاق افتاد که تو فرهنگم برندسازی مهم شد؟
بله، خیلی ممنون. من قبل از اینکه بحث خودم رو شروع بکنم، فکر میکنم که ما باید اینجا در واقع مبنای بحث خودمون رو روشن کنیم. آیا از برندسازی فرهنگی بنامون بر برندسازی با رویکرد فرهنگیه، یا اینکه میخوایم برندسازی بکنیم در حوزه فرهنگ؟ این دو تا هدف آرمانی و در واقع هدف عملیاتی متفاوت رو پیش روی ما قرار میده. ما وقتی میگیم برندسازی با رویکرد فرهنگی، دیگه اون موقع فقط در حوزه فرهنگ قصد برندسازی نداریم. حوزه هایی مثل حوزه اقتصاد، حوزه سیاست، حوزه سلامت، بهداشت، حوزه های علمی، هنری، همه اینها میتونن در واقع با رویکرد فرهنگی فرایند برندسازی رو تجربه کنن. اما وقتی برندسازی در حوزه فرهنگ رو مطرح میکنیم، خب طبیعیه که قصد و بنای ما بر اینه که یک محصول، ایده یا در واقع یک فرد یا مؤسسه رو در حوزه فرهنگ، در زیست بوم فرهنگ به صورت برند بسازیم، شکل بدیم، تقویت کنیم و موجودیتش رو اعتبار ببخشیم. نکته دیگه، اگر که ما واقعا اون رویکرد اول رو که برندسازی با رویکرد فرهنگی هست مد نظر قرار بدیم، اون موقع دیگه نمیتونیم در واقع در نظر بگیریم که مقوله برند از بازاریابی به فرهنگ اومده، بلکه برند یک مقوله کاملا فرهنگی تلقی میشه. چرا؟ چون همونطوری که در تعاریف در واقع برند وجود داره، برند دو بُعد مادی و غیر مادی رو داره که در بُعد مادیش خب یک وجه بصری و تصویری داره که بیشتر به حوزه معماری برند برمیگرده، و یک بُعد غیر مادی و غیر بصری یا در واقع غیر تصویری داره که بیشتر به هویت برند برمیگرده، و در واقع این نشونگر اینه که برند برای خودش یک روح داره که با اون زنده میمونه، با اون در واقع حیاتش ادامه پیدا میکنه. این بُعد هویت در واقع برند هست که اون موقع به ما نشون میده که برند یک مقوله کاملا فرهنگیه. چرا؟ چون اولا یک وجه ارزشی داره که محتوا و در واقع خالقان ارزش که میتونن انسانها باشن، در واقع این وجه و ارزشی برند رو تشکیل میدن. وجه دیگرش میتونه وجه نمادین یا سمبولیک در واقع برند باشه که خب به هر حال یک نشانواره‌ای رو میتونه داشته باشه که با اون شناخته بشه، و وجه دیگرش وجه هنجاریه که بر مبنای اون در واقع مجموعه رفتارها و در واقع الگوهای رفتاری که گرایشات و در واقع تمایلات و حتی منش افراد رو شکل میده میتونه به عنوان وجه هنجاری در واقع برند مورد توجه قرار بگیره، که با برایند این سه وجه ارزشی، نمادین و هنجاری، میتونیم تلقی کنیم که برند یک مقوله فرهنگی، یعنی برند در واقع از فرهنگ گرفته میشه و در فرهنگ و برای فرهنگ هم مصرف میشه. اونجاست که دیگه نمیتونیم بگیم برند یه مقوله‌ایه که از بازاریابی به فرهنگ اومده، بلکه برند یک مفهوم و در واقع یک موجودیت یا هویتیه که از ارزش‌های فرهنگی یک جامعه در واقع میتونه شکل بگیره و برای تغییر ارزشی یا اعتلاء ارزشی، ایجاد الگوهای رفتاری خاص یا شکل‌گیری یک سبک زندگی خاص میتونه به کار گرفته بشه، که حالا بازاریابی میتونه یک مسیری باشه برای اینکه در واقع اون برند در حوزه خاص بتونه به نتیجه و در واقع استفاده عملیاتی خودش برسه.
بسیار ممنونم. آقای دکتر روستا خانم دکتر فرمودن که برند یک موضوع فرهنگی، حتی اگر تو بازاریابی استفاده بکنیم. الان شنوندگان ما ممکنه افراد فعال حوزه فرهنگی باشن و یا اصلا حوزه‌های دیگه، میخوام ببینن چطوری میتونن برندسازی بکنن و شما به طور ملموس چه توصیه‌ای براشون دارید و این موضوعی که خانم دکتر رو گفتن شما هم اعتقاد دارین که برند یک موضوع فرهنگی؟
ببینید، اصولاً هر پدیده‌ای اول شروع میشه با نوع روی کرد. با چه روی کردی نسبت به هر چیزی میخوایم فعالیت کنیم، ادامه بدیم. روی کرد فرهنگی قطعاً زیرساختی است. یعنی وقتی شما با یک روی کرد فرهنگی به هر پدیده نگاه میکنید، میبینید در جا افتادنش و در واقع تحکیم و تقویم اون بسیار موثره. اخیراً دیدید هر گرفتاری تو جامعه داریم میگیم چون فرهنگش نیست. این معلومه پس یک رویکرد فرهنگی روش انجام نشده، از ترافیک بگیرید هر پدیده. برند هم رویکرد فرهنگی مهمه، اما بعد برمیگرده رویکرد فرهنگی برای چی؟ رویکرد فرهنگی برای محصول فرهنگی. حالا وقتی صحبت از محصول فرهنگی میکنیم، محصولات فرهنگی انواع و اقسام موضوعات مطرح میشه، از کالاها، خدمات و پدیده‌های گوناگون. ما متاسفانه نه رویکردمون رویکرد شفافه، نه محصول فرهنگیمون تعریف شده است. بنابراین سالهای طولانی است که این گونه بحث‌ها رو انجام میدیم اما به نتیجه نمیرسونیم. چرا؟ چون مفاهیم را اول تعریفش روشن نمیکنیم.
بله.
مفهوم رویکرد، راهبرد، روش و موضوع مورد نظر. شما اگر صحبت از برندینگ و یا برندسازی محصول فرهنگی میکنید، اول تعریف برنده، دوم روی کرده، سوم خود محصول هست و نهایتاً فرایند از نقطه آغاز تا ادامش. یه نکته هم بدونید، خواهش میکنم توجه کنید تفاوت معانی را. برند فقط مشهور و معروف شدن نیست. ما گاهی اوقات هر کسی که مشهور شد یا هر چیزی معروف شد میگیم برنده. نه، آغازشه. برند از دید من سه تا واژه خوب باید درک کنیم. اول معروف بشید، که تازه این باید شروع بشه رو چی میخوایم معروف بشیم. دو، مطلوب باشید. مطلوب یعنی طالب پیدا کنید، بطلبن شما رو. سازگار با چی باشه؟ با انتظارات مخاطبان شما. و سوم، استمرار این دوتا محبوب بشید. در واقع برند نیازمند مجذوب بودن، مطلوب بودن و محبوب بودنه. این مدل رو باید خوب فکر بکنیم و به بیراهه نریم. ما خیلی هامون شروع خوبی داریم توی حوزه برند، از شخص خودمون گرفته تا محصولمون تا سازمانمون، اما ادامه مناسبی نداریم. یعنی بعد از اینکه یه ذره معروف شدیم و مشهور شدیم، فکر میکنیم تموم شد. یک عمر هست. من همیشه گفتم برند و برندسازی آغاز دارد، پایان ندارد. تا آخرین دمی که نفس داریم میکشیم، ما مسئول هستیم در برابر برندی که میخواستیم خلق کنیم، چه شخص خودمون چه محصولات و چه سازمان ها و نهادها. وقتی این رو میگیم پس معلوم میشه اینجا مدل میخوایم، الگو میخوایم، استراتژی میخوایم. نمیتونیم کار را به دست کسانی بدیم که نه مفاهیم رو تکلیفش روشن کردن، نه از تکنیک ها، مهارت ها و فنون برندسازی آگاهی دارن. و جالبه که در جامعه ما همه عادت شده دم از برند میزنن، اما اگر عمیق بشید که چی میگن از برند، هر کسی از زن خود شد یار من، اونجاست میاد یه بودی از برند رو میگیره و فکر میکنه این برند هست. اگر میخوایم واقعا برند رو یاد بگیریم، من خواهشم اینه باز دوباره نه تنها به فرهنگ کشور و ادبیاتمون توجه کنیم، بلکه به بازار سنتی ایران فکر کنید. شما قدیم خیلی ها بوده که حتی فامیل خودشون را از برندش صنعتشون گرفتن.
بله.
خب اسامی رو دقت کنید و فامیل های مختلفی که در ایرانه، جواهریان، زرگری، آهنگر، فرشباف، قالیباف، همه اینا انقدر اعتقاد داشتن به برند حتی حرفه خودشون که شده فامیل خودشون. و یک نکته جالب، بازاری سنتی یه حرف و یه جمله قشنگی داره، میگه بازاری و قولش. شاید هیچ کس نیومده بگه این یعنی چی، این یه مدل برندینگه. من سالها قبل این رو به صورت یه فرمول درآوردم، برند مساویست با دو واژه، قول به علاوه تعهد، وعده به علاوه پایبندی به وعده. نه یک بار، یک عمر. اگر شما این کار رو کردید، اون وقت میبینید که از گمنام ترین فرد و محصول میتونید خوشنام ترین فرد و محصول و سازمان رو به وجود بیارید. و من اگر اجازه بفرمایید در همینجا دو تا جمله رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنم، تا به جای پیچیدگی برندسازی در کتاب ها و مدل ها به همین دو جمله توجه کنم. برند گفتیم قوله. از همین امروز شما، من، همه یک چیز رو یاد بگیریم، قول بدهید آنچه را که می توانید انجام دهید. این رو باور کنید، دنبال کنید و جدی بگیرید. این میشه چی؟ قول. منتها قولی که واقعا بررسی کردم میتونم این کارو، این قولو بدم یا نه، شایستگی هام، امکاناتم، شرایط، و بعد قول دادن. وعده، پس این شد وعده درست و قول درست. تعهد میشه چی؟ این جمله رو برعکس کنید، انجام دهید آنچه را که قول میدهید. ببینید چقدر ساده میتونید برند را با ساده ترین مفاهیم درک بکنیم. تکرار میکنم، برند یعنی قول به علاوه تعهد. قول بدهیم آنچه را که میتوانیم انجام دهیم، و انجام دهیم آنچه را که قول میدهیم. یک عمر این را انجام بدید، بعد ببینید برند میشید یا نمیشید.
بسیار ممنون، خیلی لذت برده خانم دکتر فراهانی. آقای دکتر فرمودن که ما سابقه خوبی در گذشته در برندسازی داشتیم و پیشینیان ما خیلی به برندسازی اهمیت دادن، مثال هایی زدن که نام خانوادگی ها از کار افراد گرفته شده. چرا ما در عصر حاضر مثل گذشته نمیتونیم برندسازی بکنیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ البته آقای دکتر یه مسئله رو اشاره کردم، میخوام نظر شما رو بدیم.
متشکرم، خیلی ممنون از توضیحات مبسوط و ارزشمند آقای دکتر. خدمتتون عرض کنم که من قائل به این هستم که برندسازی برای ما ایرانیان با توجه به سرمایه های فرهنگی غنی و قوی که داریم محدود نشده و تمام هم نشده. راه بسته نیست، راه بازه. اما این که بین حرف و عمل در واقع ما بتونیم مطابق با برنامه، یعنی یه سری چیزایی رو ما در قالب قوانین هم حتی شاید در بخش سیاستگذاری های فرهنگی دیده باشیم، اما چون برنامه منسجم و مستمری وجود نداره و اراده در واقع همگون و همسنخ مدیریتی برای انجام اونها شکل نمیگیره، ما یه مقدار با تأنی و وقفه و گسل در بحث برندسازی فرهنگی مواجه هستیم.
بله.
مواردی بوده در طول سالهای گذشته، حالا شما از عصر حاضر نام بردیم، ما میخوایم تو همین 30-40 سال اخیر بگیم که به هر حال مقوله برندسازی برای ما در حوزه فرهنگ یا با رویکرد فرهنگی یه مقوله کاملا مقفولی نبوده، و اون بحث منظومه ارزشی هست که ما در دفاع مقدس داریم.
بله.
ما منظومه ارزشی فرهنگی دفاع مقدس رو با همون نظریه ارزشمند آقای دکتر که فرمودند، هم در واقع شخص برند، شخصیت و تشخص برند، و هم بحث در واقع اون ظرف زمانی و در واقع اون بحث نماد و نهادی که باید برای برند وجود داشته باشه، در موضوع دفاع مقدس داشتیم. ارزش‌هایی که تولید شده، انسان‌هایی که در واقع متخلق به اون ارزش‌ها بودن یا خالق اون ارزش‌ها بودن، همینطور نهادها و در واقع ظرفیت‌هایی که مثل بسیج تونستن اون موضوع دفاع مقدس و ارزش‌های مقدس رو در طول زمان همچنان زنده و پویا نگه دارن، و در واقع مناسباتی که بر مبنای اینها هست و بر مبنای مناسبات تولیدات و محصولات فرهنگی اتفاق میفته. منتها ما قائل به این هستیم که به هر حال به اندازه کافی که این در واقع منظومه ارزشی سرمایه در اختیار ما گذاشته، ما نتونستیم در واقع از اینها تولیدات فرهنگی رو داشته باشیم.
خانم دکتر اگه اجازه بدید، سرکار خانم دکتر لاله افتخاری پشت خط برنامه هستن، نماینده ادوار مجلس. من خدمت خانم افتخاری عرض سلام و ادب و احترام دارم. صدای من میشنوید خانم افتخاری؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شده. با خانم دکتر فرهانی ادامه میدیم. خانم دکتر، شما اشاره کردید که ما با توجه به اون پتانسیلی که داریم در حوزه فرهنگی هنوز نتونستیم اون رو به خوبی با این همه غنای فرهنگی که داریم پیش ببریم. دلیلش چی بوده این؟
بله، من بیشترش رو تو بخش مدیریت برند در واقع میدونم. حالا شاید این واژه آنچنان که باید و شاید با اون در واقع محتوای مفهومی که داره نتونسته جای خودش رو تو مباحث فرهنگی به ویژه باز بکنه. من قائل به این هستم که حتی در بخش‌های صنعتی هم، چون ما با رویکرد فرهنگی برندسازی نکردیم، در بازارهای جهانی نتونستیم وارد بشیم. ببینین الان اتومبیل در واقع آمریکایی، موبیل ژاپنی، یا در واقع مبلمان آمریکایی، مبلمان نمیدونم حالا منتسب به بخش خاصی از دنیا، اینا هر کدوم با خودشون محتوای ارزشی و سبک زندگی خاصی رو دارن.
خانم دکتر، ارتباطمون برقرار شد. خدمت سرکار خانم افتخاری عرض سلام و ادب و احترام دارم، نماینده ادوار مجلس.
خواهش کنم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی، و عرض تبریک این دهه با برکت رو دارم.
بسیار ممنونم. خانم دکتر، احتمالاً بحث مهمانان محترم رو شنیدید در مورد برندسازی فرهنگی.
تقریبا نه.
می‌خواستم ببینم نظر شما در مورد برندسازی فرهنگی چیه. مهمانان محترم برنامه اعتقاد داشتن که ما اونجوری که گذشته میتونستیم برندسازی بکنیم، به ویژه در سالهای اخیر نتونستیم در حوزه فرهنگ برندسازی‌های خوبی داشته باشیم. نظر شما چیه؟
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، ما در گذشته شاید موفقیت‌هایی داشتیم، ولی این نیست که اون مبانی و اون ارزش‌ها رو از دست داده باشیم. یعنی دین مبین اسلام و اون فرهنگ ایرانی ما که پیوند خورده با فرهنگ اسلامی، انقدر غنی، متنوع و فراگیر هست که و جاذبه‌های فطری که داره، که بتونه که در حقیقت اگر روش برنامه‌ریزی بشه، روش یک وفاقی پیش بیاد، اهتمامی صورت بگیره و توجهی بشه، اولویت بندی بشه، خیلی قشنگ بتونه برندسازی کنه برای خیلی از مسائلی که داریم. تنوع قومیتی که در کشور ما هست، تنوعات فرهنگی، اقلیمی، همه اینها خود اینها ناخودآگاه یک سری محصولات فرهنگی رو از خودش به هر حال بروز داده و در طول قرون مختلف، در طول دورانهای مختلف، و اگر روی اینها برنامه ریزی بشه بسیار میتونه نتیجه داشته باشه. ولی متاسفانه با تهاجم گسترده جبهه مخالف این نظام و انقلاب و اسلام و کلن همه در حقیقت همون جبهه استکبار، برنامه ریزی دقیق اونها همسوی با اونها متاسفانه از طرف مسئولان ما اون اقدامات لازم صورت نگرفته، اون توجه انجام نگرفته، اون همبستگی و وفاق پیش نیومده، و به زبان ساده اگر بخوام بگم اصلا احساس درد و نیاز نکردن، و به خاطر همین بوده که حتی در مسائل پایین تر از برندسازی هم در بحث فرهنگ متاسفانه نیومدن اون جدیت رو از خودشون نشون بدن. بنابراین من فکر میکنم اون پایه ها و اساس و مبانی وجود داره، اون ظرفیت ها و تجربیات وجود داره، یعنی اینطور نیست که ما بخوایم از صفر شروع کنیم، ولی باید در حقیقت برنامه‌ای مثل برنامه خوب شما، برنامه دیگری که هست، مطالبه مردمی بشه در حقیقت که ما خود ما برندسازی فرهنگی کنیم. دنیا طالب این هست، چه در بحث مواد غذایی و مسائل دیگه و چه در
بحث
پوشاک و اصلا حتی آداب و آیین ما، و دنیا از ما الگو میخواد حتی غیر جهان اسلام.
خانم افتخاری بسیار ممنونم که
تشکر میکنم
روی خط برنامه اومدی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، ادامه میدیم بحث رو.
زنده باشید،
سلامت باشید، خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر روستا، خانم افتخاری به ظرفیت‌ها اشاره کردند و شما سه مرحله‌ای که نام بردید، بحث این که معروف شید، مطلوب شید و محبوب شید. من احساس میکنم که تو جامعه ما همونطوری که شما هم اشاره کردید، بحث معروف شدن پیشی گرفته از دو بحث مطلوب شدن و محبوب شدن. تو حوزه فرهنگی چه و حالا تو حوزه بازاریابی فرهنگی چطوری میتونیم به فعالان فرهنگی بقبولانیم که شما علاوه بر معروف شدن باید رو مطلوبیت و محبوبیتتون کار کنید؟
ببینید، اگر ما برند میشیم باید ببینیم نتیجه نهایی دنبال چی هستیم. نتیجه نهایی برند ارتباط بهتر و سهلتر و انتخاب راحتتر و بیشتر، همین دوتا، ارتباط و انتخاب. اگر میخوایم به این مرحله برسیم باید همه چیز رو از آغاز درست دنبالش بریم. یک، من میخوام دنبال راهکار هست.
بله بله.
یک، اول تعریف درست از این که برند با چه اهدافی، با چه نگرشی و با چه رویکردی میخوایم داشته باشیم. بس وقتی اینا رو شفاف بدونیم، اون وقت دنبال هر روش و رویکرد و راهبردی نمیریم. نگاهمون به خود برند چیه؟ نگرش ما به برند چیه؟ نکته دوم اینه، ما این جلسه و این برنامه صرفا محصولات فرهنگی و فرهنگ، ما نیومدیم اینجا نسخه بپیچیم برای همه چیز. پس عامل دوم تعریف درست محصولات فرهنگی و عوامل فرهنگی. همینجا ما اگر دقت بکنیم ببینیم ده ها شاخه شکل میگیره، ده ها موضوع. عامل بعدی که در دل محصولات فرهنگی اون برند جامعش حالا چیه، یعنی هم افراد یا اشخاص، هم انواع کالاها و خدمات، و هم انواع نهادها و سازمانها. اینا هم روشنش بکنیم. نکته بعدی اینه که در برای چه مخاطبی و با چه دامنه‌ای میخوایم این کار انجام بدیم. پس بازار هدفمون، مخاطب هدفمون، مخاطبان گوناگون، و قطعا در مخاطب هم نباید زود محدودش کنیم به جامعه خودمون، چون برند فقط مربوط به یک کشور حتی نیست، یک منطقه محدود نیست، جهانیست. در دنیای امروز نمیتونیم ما دیگه صحبت از هر نوع داد و ستدی بکنیم و بخوایم فقط محدود به شهر و کشور خودمون باشیم. من اینجا فقط یه نکته حساسی رو میخوام بیان بکنم در مورد مسئولینی که تو حوزه برند محصولات فرهنگی میخوان کار کنن. ما الان با پدیده روبرو شدیم به نام نسل زد. نسل زد مربوط به ایران نیست،
جهانیست،
اما در ایران یعنی دهه 80 و 90 یا 70 و 80ها، نسل بین 7 سال تا 22 سال. این نسل 1/4 جمعیت دنیا را شکل میده. 1/4 این نسل از روزی که چشمش باز کرده و خودش رو شناخته، دیگه رسانه های گذشته را نمیپذیره. عادات رسانه ایش کاملا متفاوت با نسل های گذشته هست. همینجا من خواهشم اینه، چه در سازمان ها و چه کسانی که میخوان در برند آفرینی و برندسازی محصولات فرهنگ کار کنن، بدونن مخاطب اصلی اینا در آینده اینها هستن. خوب بشناسن رفتارشون، رسانه هایی رو که اینها استفاده میکنن. اینا دیگه دنبال تلویزیون نیستن، اینها دنبال رسانه های اجتماعی هستن، دنبال تمام تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات هستن. اینها رو دقت کنیم و بعد حتما به صورت یک مدیریت کاملا علاقمند، توانمند و ثابت، نیام بحث حساس برندینگ را هر روز به دست یک عده قرار بدیم، به خصوص گروه هایی که حرفه‌ای نباشند. اونجاست که تمام این مقدماتی که اشاره شد به بیراهه میره. اگر یک بار خوب انجام بدیم، نمیگم یک شبه، چون بحث برند آفرینی یک پدیده طولانی مدته، به عبارتی یک پدیده تدریجیست نه تزریقی، که ما فکر کنیم بلا فاصله ما مطرح میشیم، محبوب میشیم، مطلوب میشیم. اینا را اگر دنبال بکنیم، از هر جا که شروع کنیم، باز میتونیم امیدوار باشیم که در آینده به خیلی از انتظارات مربوط به برند آفرینی دست بدیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، خیلی لذت بردیم از بحثایی که فرمودید. خانم دکتر فرانی، آقای دکتر حدود صغور و موضوع رو اشاره کردن، به نسل زد اشاره کردن، به بحثای اشاره کردن که چگونه ما باید برندسازی بکنیم و این نسل رو فراموش نکنیم. از شما هم میخوام که شما هم راهکاراتون رو برای حوزه برندسازی فرهنگی ارائه بدید که چه کارهایی باید فعالان فرهنگی انجام بدن.
خب همونطوری که آقای دکتر هم فرمودن، در طول بحثا هم در واقع اشاراتی بهش شد، یک برند حالا به خصوص در حوزه فرهنگ باید بتونه ارزش افزودگی ایجاد بکنه برای سرمایه‌های فرهنگی که در واقع وجود داره. ما خب به نوعی میشه گفتش که در فرهنگ و تمدن خودمون سرمایه‌های فرهنگی ارزشمندی رو داشتیم و داریم، اما توانایی ما که در بخش قبلی من بهش اشاره کردم یه مقدار دچار آسیب شده، بخش مدیریت در واقع این برندسازی هست. اینکه نتونستیم برای سرمایه‌های فرهنگیمون ارزش افزوده ایجاد بکنیم و هنوز داریم، امروز که مثلا در قرن 21 قرار گرفتیم، داریم افتخار می‌کنیم به اینکه 1000 سال پیش، 700 سال پیش، 500 سال پیش ما سرمایه‌های فرهنگی رو داشتیم که اینها در واقع قابل افتخار بودند و مایه مباهات هستند و ارزش تولید کردند. اما همونطوری که آقای دکتر گفتن، با نسلی مواجه هستیم، با مخاطبانی مواجه هستیم که اگر بخوایم اونها برند ما رو، که حالا به فرض این که ما موفق بشیم برندی تولید بکنیم، بپذیرند و براشون ارزشمند باشه، نسلی هستند که در واقع ذائقه‌شون متفاوت شده. بنابراین اینجا ما دنبال بازاریابی نباید باشیم، ما باید به دنبال بازار سازی باشیم. ما دنبال ذائقه یابی مخاطب نباید باشیم، باید گام جلوتر رو داشته باشیم و با یک آینده پژوهی به دنبال نگارش آینده مطلوبی باشیم که به دنبال اون داریم ذائقه مخاطب خودمون رو بر مبنای ظرفیت هایی که از گذشته داشتیم، حال داریم، برای اونها برنامه ریزی میکنیم بسازیم. خب طبیعیه که اینجا برای برندسازی فرهنگی نیاز به پشتیبان ها و پیشران هایی داریم که این پشتیبان ها جنسشون میتونه قوانین باشه که ابتناع خودشون رو مبنای خودشون رو از فرهنگ جامعه میگیرن، از ارزش ها میگیرن و همینطور پیشران هایی که در واقع اون برنامه های منسجم و عملیاتی هست که بخش مدیریت برند رو میتونه از امروز به آینده برسونه. بنابراین اگر ما بخوایم در واقع در برندسازی فرهنگی موفق باشیم، بهتره که آسیب هایی رو که متوجه برندسازی هست خوب بشناسیم. یکی از مهمترین آسیب های اینه که فعالیت در حوزه های متناقض و بعضن متعارض به هویت برند آسیب میزنه. بحث دیگه این هستش که اگر عدم ثبات در استراتژی ها و عدم انسجام و در واقع همگونگی در برنامه ریزی ها نداشته باشیم، برندسازی رو مختل میکنه. بیتوجهی به فرصت ها و تهدید ها طبیعیه که دنیا دنیای رقابته و در واقع توی این رقابت ما باید پیروز بشیم. بنابراین نمیتونیم نسبت به فرصت هایی که در محیط هست و تهدید هایی که وجود داره بیتفاوت باشیم. و همینطور این که در واقع هر چیزی که به جایگاه احساسی و عاطفی مخاطبان ما در واقع خدشه وارد میکنه و اعتماد مخاطبان رو سلب میکنه بیتوجه نشه.
بسیار ممنون خانم دکتر. به لحظات پایانی برنامه، یعنی پایان برنامه رسیدیم. از شما خانم دکتر فرانی و دکتر احمد روستا بسیار متشکرم و با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.